بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب الحلدای قدس الله سره وجه دیگری فرموده است برای اینکه قنوت در صلات و شب مشروعیتی ندارد و در صلات شب بلا قنوت خوانده می شود، خلافاً لسایر صلوات چونها با قنوت خوانده می شود منتها علی نحو الاستحباب. فرموده است در روایات ما به صلات و شب صلات و شب اطلاق نشده است، بلکه در روایات ما از اینی که تعبیر به صلات شفعی می کنند با اون دو رشعت با یک رشعتی که منفردن اتیان می شود و قنوت در او مشروع است در اون یک رشعت، به مضمون ها صلات الوتر اطلاق می شود. فرموده است در یک روایتی رضا ابن ابی ضحاک است، روایت رضا ابن ابی ضحاک که در اونجا اطلاق شده است بر اون دو رکعت صلات شب، ولیکن در سایر روایات اطلاقی ندارد، به سه رکعت صلات الوتر گفته می شود. خب علی هذا الاساس صلات الوتر یک قنوت خاصه ای دارد و اون قنوت خاصه توجه کردید در اون رکعت منفرده قبل از رکوعش اون قنوت اتیام می شود که استغفار سبعین مره است العفو صلات معه است، یکی هم استعاذه است، اعوذ من النار است، اینها در اون قنوت اطلاق می شود. اگر این قنوت در صلات شب هم که دو رکعت است مشروع بود، امام علیه السلام مناسب این بود بگوید که این استغفار سبعین مره یا اوزه و لعف این در قنوت ثانی از صلات الوتر خوانده بشود، چونکه اگر دو رکعت هم که صلات الوتر اطلاق می شود قنوت داشته باشد، در روایات باید بشه که در قنوت ثانی وتر که قنوت آن یه رکعت است اینها خوانده بشود. این که در روایات کما این که بیان خواهیم کرد فرموده در قنوت صلات الوتر استغفار سبعین مره بشود، این که در خصوص صلات الوتر فرموده در قنوتش استعاذه سبعین مره بشود و تغییر نکرده از قنوت را به قنوت ثانی، معلوم می شود که این سه رکعت یک قنوت دارد، اون یک قنوت هم در رکعت اخیر است که صلات شب ولو به سلام خوانده می شود در دو رکعت، ولیکن او قنوت ندارد. اگر او قنوت داشت این روایاتی که صلات الوتر در قنوتش این را بخوانید این تقلید می شد، به چه چیز تقلید می شد؟ برای اینکه در قنوت ثانی این کار را بکنید. این استدلالی شیشان فرموده است، این استدلال درستی نیست از صاحب الحدایق ولو شخص جلیل القدری هست. اولا اینکه در این روایات ما صلات شب به اون دو رکعت اطلاق شده است در روایات متعدده. علی ابن ابراهیم در تفسیرش روایتی را نقل کرده است در تفسیر آیه و شب و الوتر و لیال عشر، اونجا بیان کرده است بر روایتی را که این و شب صلات شب است که عبارت از دو رکعت از قبل صلات الوتر خوانده می شود. و هاکذا صدوق علیه الرحمه در خصال نقل کرده است صلات الشفع را و فرموده است بر اینکه صلواتی را که می شمرده است در اون صلوات در اون که باب 13 هست در باب اعداد الفرایض فرموده است یکی از اون صلوات که نافله شب 8 رکعت است، شفع 2 رکعت است صلات الشفع، دلویت روایت را نقل کرده است. صدوق علیه الرحمه در عیون الاخبار هم نقل کرده است صلات الوتر را که در روایت امام علیه السلام فرموده صلات الشفع 2 رکعت است و صلات الوتر 1 رکعت است. و هاکذا در اون روایت زهراب رضا ابن ابی زهراک هم است. چون که دیگر کتاب خیلی می شد من جلد ثالث را که در جلد ثالث وسائل در باب 13 است این روایات روایت خصوص خصال روایت عیون و هاکذا اونی که در تفسیر علی ابن ابراهیم است در کتاب تفسیرشه و روایت زحاک رضا ابن زحاک هم در همون باب 13 است. اولا صلات شب اطلاق شده است و ثانیا اگر بله به اطلاق نمی شد اصلا به تمامی این سرشت صلات الوتر اطلاق می شد، صلات شب اصلا اطلاق نمی شد. شما می فرمایی که در روایت باید تقیید بجیم می شد گنوت به گنوت ثانی هیچیم شده است، این تقیید شده است در روایات. درست توجه کنید بخوانم براتون. این روایت در باب دهم از ابواب الگنوت است. در باب دهم باب این است که استحباب الاستغفار فی گنوت الوتر 70 مره فما زاد والاستعاذه من النار سبعن و ان یقول العفو العفو 30 مره و یدعو للمؤمنین قبل دعاهی لنفسه. کم اون مسئله این معروف است که گنوت این زو خواندن می شود. در اینجا روایت هفتمی است در این مابده. درست توجه کنید روایتی را نقل می کند از شیخ قدس الله نفسه شریف روایت هفتمی را، بعد می گوید و رواه صدوق فی العلی عن ابیه عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن الحسن ابن محبوب عن معاویه بن عمار مثله. در اونجا دارد که الا انه قال، روایت را اینجور نقل شده است و بالاسحار هم یستغفرون کانو، اونهایی که خداوند متعال مدحه می کند ام مؤمنین را اهل تهجد را، میگوید کانو یستغفرون فی آخر الوتر فی آخر الليل آخر الوتر. آخر الوتر رشعت سوم می شود دیگر، گنوت را در گنوت ثانی می شود. تقیید می کند کانو یستغفرون الله فی آخر الوتر، چه نمی گوید اگر این زور بود نمی گفت که بله اگر دو رکعت گنوت نداشت توجه نکردید دیگر احتیاج ندارد که یستغفرون الله فی الوتر، چون که گنوت در اون یک رکعت منفرده است. این که میگوید یستغفرون الله فی آخر الوقت، این معلوم میشه قنوت خاصه است، این در آخر وتر است. و اون وقت که قنوت در کل صلاتی مشروع است در رکعت ثانیه قبل رکوع، توجه کردید اطلاقش میگیرد آن دو رکعت را مثل سای صلوات دو رکعتی. پس در ما نحن فیه قنوت مشروع است، اشکالی در این جهت ندارد. درست توجه کنید، جماعتی از اصحاب ما پیدا شده اند، آنها فرمودند بر این استعاذه را یستغفرون الله و بالاسحار هم یستغفرون را ذکر کرده. این که در قنوت های دیگر دعای خاصی ندارد، این را در باب قنوت انشاءالله زنده مانده میرسیم. کل اید او به ما بدالک، این قنوت صلات الوتر است که خاصه است، استغفار دارد، عفو طلب العفو دارد، اعوذی من النار دارد، دعای للمؤمنین دارد. نمیگویم همه اینها سندش صحیح است، اون این چه سندش صحیح است استغفار اوزه است، توجه کردی. ولیکن اینها محلش اون قنوت صلات رکعت منفرده است، بدون جهت چون که این قنوت خاصه است، میگه این در آخر صلات الوتر، یعنی در دو رکعت این گفته نمیشود، این در آخر صلات الوتر گفته میشود، بلی در آخر لیل هم که افضلش آخر لیل است. بدون جهت در ما نحن فیه در اون قنوت صلات و شب اشکالی نیست، مشروع است، یعنی قنوت گرفتن به قصد این که شارع مستحب بکرده است قنوت را در این صلات، این مشروع است، اشکالی ندارد به حسب الفتوا و به حسب المدرج تمام است. بعض از علمای ما پیدا شده اند در این صلات الوتر که یه رکعت است اخیرا خوانده می شود، در او دو تا رکوع را گفتند. یه رکوع قبل از اینکه انسان رکوع برود، وقتی که حمد را تمام کرد و سوره را خواند یا سوره را نخواند، چون که مستحب است، قنوت چه می گیرد، یه قنوت آنجاست که آدابش این بود چه گفتی. بعد از اینکه رکوع کرد، از رکوع پاشد، بعد از پاشدن یک قنوت دیگر بگیرد، ولی یک قنوت دیگر بگیرد، اون هم دعای خاص دارد. بعضی ها ملتزم شده اند که در صلات الوتر وقتی که از رکوع پا میشد، باز یک قنوت دیگری دارد، که اون قنوت دیگری که هست، اون قنوت دیگر مستحب است. دلیل اینها روایتی است که مرحوم کلینی قدس الله نفسه الشریف در جلد سوم کافی، بله اصول کافی که اول فروع می شود، در اونجا در باب بله سجود و تسبیح و دعا فیه بابی دارد. اون باب سجود است و تسبیح و دعا در سجود است. در اون باب این روایت را نقل کرده است، صاحب وسائل نقل نکرده او را، یعنی اونقدری که من گشتم در وسائل نبوده. این دعاش عبارت از این است، ولی این قنوتش حدیث 16 است در این باب، در اون کافی. علی ابن محمد سهل ابن زیاد است، علی ابن محمد ابن عبدالله، و محتمل است که علی ابن محمد ابن عبدالله همون علی ابن محمد بندار بوده باشد که از عزیزالله است. ان سهل ابن زیاد نقل می کند، ان احمد ابن عبدالعزیز قال حدثنی بعض اصحابنا، احمد ابن عبدالعزیز میگه بعض اصحاب ما نقل کردند، کان ابل حسن الاول علیه السلام که موسی بن جعفر سلام الله علیه است، ازا رفع رأسه من آخر رکعت الوتر، وتر سه رکعت شد دیگر، وقتی که از آخر رکعت یعنی از آخر رکوع رکعت، چرا مراد رکوع رکعت است بیان میکنم الان. وقتی کان ابوالحسن الاول اذا رفع رأسه من آخر رکوع الوتر، یعنی رکعت الوتر یعنی رکوع الوتر، قال این را میگفت هازا مقام من حسناته نعمت منک، یا ربی این مقام مقام کسیست که اعمال حسنه تو نعمتی از طرف توست، یعنی به واسطه این نعمت توست. در این صورت و میگوید و شکره ضعیفن، این شکر آن شخصی که نعمت از طرف توست شکر او ضعیفه، و ذنبه عظیمون، معصیت و ذنبش بزرگ است، و لیس له الا رفقک و رحمتک، برای این شخص نیست یعنی نجاتی بر این شخص نیست مگر رفق تو و رحمت تو که تو مثلا ببخشی. فَإِنَّكَ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ الْمُنْزَلِ عَلَى نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ يَهْجَعُونَ، در اوصاف مؤمنین این گفتید اینها شب کم میخوابند، و بِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحرها استغفار میکنند. بذارید یه چیزی بگویم یادگار باشد، فرق ما بین سحر و صبح این است، آخر شب را که قبل از طلوع فجر است اسمش را سحر میگویند، بعد از اینکه طلوع فجر شد صبح اطلاق می شود. این را داشته باشید، این معنا از خود روایات استفاده می شود، لازم نیست به کتب لغت یا به استعمالات الفیه که من طلب الولا سحر اللیالی و امثال اینها بگویید، از خود روایات مبارکه، یکی اون روایاتی که وارد شده است، شخصی که بله توجه کردید مسافرت می کند در ماه رمضان اذا اصبح، یعنی بعد از طلوع الفجر، و ها چه روایاتی که وارد شده است در صلاة اللیل و امثال ذالکی که یکی هم از اون روایات این روایتیست که میخوانم، این اسحار یعنی آخر اللیل چه قبل از طلوع الفجر است، این اسمش سحر است، صبح هم اسمش بعد از طلوع الفجر است، اسم او را صبح میگویند. ولو فرض بفرمایید توجه کردید الى زوال شمس از دایره نصف نهار بوده باشد، اسمش صبح است، صبح در مقابل عصر، چه عصر بعد از اینکه به زوال شمس از دایره نصف نهار شد گذشت عصر اطلاق می شود الى اللیل، این معنای این هاست. این هم که می فرماید امام علیه السلام به حسب این روایتی که دارد، این نچه قلت فی کتاب منزل علی نبی المرسل کانوا قلیلا من اللیل یهجعون و بالاسحار یستغفرون، طال هجوعی، بله خداوند متعال خواب من خیلی شد، قلا نیست و قلیلا ما یهجعون، قلیل من کثیر شد، و قل قیامی و هاذا السحر انا استغفرک، این سحر که آخر اللیل است استغفار می کنم. بعد می فرماید بله می فرماید بله و اینما استغفرک لذنبی استغفار من لم یزد لنفسی ضرا ولا نفعا، این تواضع است. اینها را که امام علیه السلام به حسب روایت نقل می کند این یا به جهت تعلیم است یا به جهت این است که این حسنات الابرار سیئات المقربین، یا از اون باب است یا از این باب، بلا امام معصوم است. حاضر بله می فرماید بر این که و اینما استغفر کل زنبی استغفار من لم یزید لنفسی زرن ولا نفعن ولا موتن ولا حیاتن ولا نشورا ثم یخر سازدن. این چه می گفت بر این که ازا رفع رأسه من آخر رشعت الوتر، بعد می فرماید اینها را می گفت ثم یخر سازدن صلوات الله علیه، که همین زور که رو رفتن به سجده مستحب است مثل افتادن به زمین. این معلوم می شود که رکعت به معنی رکوست، یعنی وقتی که رکوع پا می شد این را می خوان، این می شود قنوت. این در ما نحنفی به این روایت استدلال کردند و می دانید این روایت هم مرسل است هم در سندش احمد ابن سعید است، چی گفتیم عبدالعزیز است، احمد ابن عبدالعزیز است، چه این معلوم نیست چیست، مجهول الحال است، روایت من حیث سند ضعیف است، خودش هم دلالتی ندارد. درست توجه کنید چی میگویم. فرق است ما بین قنوت و ما بین دعا. قنوت هم دعاست دیگر، این هم دعا بود. قنوت در صلات با مطلق دعا فرقش این است که در قنوت هم دعای خاص وارد نشده است، بله اگر وارد هم شده است تعمیم دادن که ادعو به ما شهد اونی چی میخواهی بعد ادعو به ما بدالک. فرقش رفع الیدین از حیال الوز در قنوت انشاءالله خواندیم. قنوت هم وقتی میشود که انسان یدینش را حیال الوز بگیرد و دعا کند، این میشه قنوت. این در این روایت ندارد که امام رفع یدین کرد، بدون جهت این قنوت ثانی بودنش دلیل ندارد. این را امام علیه السلام به عنوان مطلق دعا ذکر می کرد و دعا در جمیع احوال صلات مستحب است عنوان دعاها و عنوان ذکر. کلما ذکرت الله و دعیت و من الصلات، این از صلات حساب می شود، یعنی مشروع است. بدون جهت این به عنوان قنوت بود رفع الیدین میخواهد ذکر بشود، نیست در این روایت، این به مطلق دعاست. این یه هر بله صبر کن در ما نحنفی خر سازه احتمال داره. شما صبر کنید من حرفی بگویم بعد بفرمایید، این هم احتمال است دیگر. بله عرض می کنم این روایت دلالت بر قنوت بودن ندارد و شاهد علی هذا که این قنوت نیست. توجه کردید که رفع الیدین ذکر نشده است، مضافم بر این که در روایات معتبر وارد شده است که امام علیه السلام فرموده است بر این که هر قنوتی قبل رکوع است در رکعت ثانیه، هر رکوعی قبل رکوع است، هر قنوتی امام فرموده است رکعت ثانیه هم ندارد که مختص به صلاتی بشه که دو رکعت دارد. در باب سوم از ابواب القنوت روایت ششمی است. کلینی نقل می کند محمد ابن یعقوب ام محمد ابن اسماعیل ان الفضل ابن شازان ان ابن ابی عمیر ام معاویه ابن عمار ان ابی عبدالله علیه السلام ما اعرف قنوتن الا قبل الرکوع، من امام رکوعی را نمی دانم، یعنی مشروعیت رکوع چه رکوع به عنوان توجه قنوت مستحب بشود الا قبل الرکوع. مقتضاش این است که این قنوت نیست، مقتضای مو. ولی اگر روایت معتبر بود رفع الید انداشت تخصیص میزدیم، ما عرفه عموم است، عموم قابل تخصیص از الله در دو مورد. روایت سند ندارد، دلالتی بر قنوت ندارد، علاوه بر اینکه رکعت را حمل کردن بر رکوع، این خودش خلاف ظاهر است. ولو در روایات وارد شده است که این نماز میگر رکعتا لرکوعها، چون رکوع دارد، الا انه محتمل است که این وقتی که رکعت را توجه کردید، چیزی که از رکعت را تمام میکند، وقتی که رکعت را تمام کرد، رکعه وتر را، این دعا را میخواند، صلات وتر را تمام میکرد، میخواند سم و یخر رسادیدن، اون سجده شکر است، نه سجده صلاتی است. اون سجده شکر است که بعد کل صلات مستحب است، بعد سجده شکرش را میکرد. توجه کردید این دعا را میخواند، سجده شکر میکرد. این روایت من حیث سند مخدوش است و من حیث دلالت دو تا خدشه دارد، دو خدشه واضحه. یکی این که رفع الیدین ندارد، دیگری این است که حمل رشعت توجه کردید به رکوع خلاف ظاهر است و در یسم یقر قرینه نمی شود. ممکن است بعد از این که نماز وتر را تمام کرد، ایشان سلام الله علیه این دعا را می خوان، سجده شکر را می کرد، هیچ محصوری ندارد. بله، چی؟ چرا؟ هین دعا سر را به آسمان بلند می کند. ولی بدون جهت در ما نحنفی، در ما نحنفی وقتی که همین زور شد رکعت را تمام کرد، سرش را به طرف آسمان گرفت. اینم محتمل است. عمده در اشکال همون اشکالی چی رفع الیدین ندارد. آه گوش کنید، بله به الله مطلب دعا می شود، قنوت نمی شود، رفع الیدین مقوم است، و الا دعا می شود، مطلق دعا می شود. بدون جهت در ما نحنفی چه است، در ما نحنفی این روایت دلالت به این معنا ندارد. این چی گفتیم رکوع قبل قنوت قبل رکوع می شود، یه مورد استثناء دارد و اون یه مورد صلات الجمعه است. در صلات الجمعه دو تا قنوت است، یکی در رکعت اولاست قبل رکوع، یکی هم در رکعت ثانیه است بعد رکوع. روایات کثیره متعدده ای دارد که در اون روایات روایت صحیح است، چون روایت صحیح دلالت می کند در صلات الجمعه دو تا قنوت است، یکی در رکعت اولا قبل رکوع، یکی در رکعت ثانیه بعد رکوع که بعد به سجدتین می رود. این اشکال نمی شود که پس ما عرف رکوع ان قبل بلک الا قبل رکوع چه شد اینا؟ آم قابل تخصیص است، اون امامی چین را فرموده اون را هم فرموده است، به حسب تمامیت سند این زور می شود و تخصیص داده می شود. گذشتیم این را. بعد صاحب العروه قدس الله نفسه الشریف می فرماید یکی از صلواتی که مستحب است صلات قفیله است، که صلات قفیله دو رکعت است، ما بین صلات مغرب و صلات العشا خوانده می شود و این صلات دو رکعت است. بعد الحمد سوره بله و ذنون ذهب مغاضبا الى آخر الآیه خوانده می شود، و در رکعت دوم هم و این دو مفات الغیب لا یعلمها الا هو تا آخر آیه خوانده می شود. بعد از این که توجه کردید بله آیه را تمام کرد، قنوت می جیرد، در قنوتش هم آیه اللهم من اصل شم مفات الغیب التي لا یعلمها الا انت، هم دعای قنوتش را هم می خواند. ایشان می فرماید این صلات از صلوات مستحب است و خودش هم نافله مغرب نیست، یعنی این زور نیست که کسی اگر نافله مغرب را خواند دیگر این صلات جا ندارد، این عجز نافله مغرب است، نه صلات مستحب مستحب مستقلی است. کسی اگر این را خواند، نافله مغرب را نخواند، این قفیله را خوانده نافله را نخوانده. اگر کسی نافله را خواند این را نخواند، نافله را خوانده قفیله را نخوانده. واقع می شود چون هایش اهل بله کذا هستند، اونها محل ابتلاعشون هست. کلام در دو مقام واقع می شود، یکی این که آیا مشروعیت صلات قفیله ثابت هست که انسان بعد بین صلات العشاء و المغرب این صلات قفیله را بخواند. دیگری هم این است که این دو رکعتی که خوانده می شود علا تقدیر این که مستحب بشود صلات مستقلی است، یا این دو رکعت اما نافله مغرب است. درست توجه کنید، انشاءالله میاد در اون اوقات چیزی که است در اون ولی به مناسبتی در اوقات صلوات بحث می کنیم که این از چیش از ناحیه عین و سلام الله علیهم بعضی ها شکایت کردم که در یه دیگه روایت معتبری هم از دلیل سوم که من مشغول هستم، تاجر هستم، این چیزی که هست نوافل را به این نحوی که شما گفتید نمیتونم بیاورم، من چه کار بکنم؟ امام علیه السلام هم در اون روایت هم در روایات دیگر که صحیح از دنان آقا فرموده میشود نافله را تخفیف کرد. تخفیفش به این است که صلات العصر را نافلش را چهار رکعت بخواند. دو رکعت توجه کردید، دو رکعت قبل از ظهر بخواند، دو رکعت هم دو رکعت بعد از ظهر بخواند، دو رکعت قبل العصر. اون وقتی که ظهر عصر را جدا میکردند، اون وقتی که ظهر میخواند دو رکعتش را بخواند، بعد که میاد عصر بخواند دو رکعتش را میخواند، جمع بکند انسان چهار رکعت را یه جا میخواند. بعد فرموده است که نافله مغرب دو رکعت از تخفیفش، دو رکعت باید خوانده بشود. روی این اساس این تخفیف در نافله مغرب هم است، چون این تخفیف است کلام این است نگاه کنیم به ادله ای که برای صلات قفیله اقامه شده است، آیا اینها معناش این است که این نافله مغرب است تخفیف بشود نافله این دو رکعت خوانده می شود، دو رکعت خوانده می شود، یا اینج نه این صلات صلات مستقله است در مقابل نافله؟ کدام یکی از اینها است؟ یه روایتش را میخوانم که بصیر بشوید. در باب بیستم از ابواب در از ابواب بله صلوات المستحب و بقیت الصلوات المستحب در باب بیستم اینجور نقل کرده از صاحب وسائل: باب استحباب التنفلی ولو برکعتین فی ساعت الغفله و هی ما بین الاشاعین. در این باب نقل کرده است روایت ایران که این روایت را صدوق علیه رحمت در علل انزور نقل کرده است، روایت اولی را مرسل نقل کرده در فقیه، در علل مسند نقل کرده است. بله در اون علل انزور نقل کرده است که محمد ابن علی ابن الحسین عن ابیه عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن ابی عبدالله چمون برقیست، عن ابیه چمون محمد ابن خالد برقیست، عن زرع عن سماع عن جعفر ابن محمد که امام صادق است، عن ابیه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله، رسول الله چه فرموده است؟ تنفلو فی ساعت الغفله بلو ولو برکعتین خفیفتین. تنفلو نافله بخوانید فی ساعت الغفله در ساعت غفله ولو به دو رکعت خفیفه. رشد تارتن سقیله می شود و او این این است که با سوره خوانده می شود. این هم در روایات است. رشد خفیفان است که بلا سوره خوانده می شود. تنفلو فی ساعت الغفله ولو برشعتین خفیفتین فإنهما تورسان دار الکرامه، انسان را به دار الکرامه می رساند. این را صدوق نقل کرده است. در زیدش فرموده است و فی خبر آخر دار السلام دار هیل زنه و ساعت الغفله بین المغرب و العشاء الاخره، ما بین مغرب و عشاء است. در اون ایلال هم که نقل کرده است، ولی در اون در اونها دیگه آخره را هم ندارد، بین المغربی ولی شاک صحیح است. این را ساعت غفلت میگویند چون که میدانید در صدر اول رسول الله صلی الله علیه و آله این صلوات را در زمان خودش تفریق میکرد غالبا، نه اینکه زمینه میکرد. در روایات ما دارد که زد ما رسول الله صلی الله علیه و آله جمع بین الصلاتین به غیر مترین و عذر، بدون عذر، بدون زد. بعد از این زمانی چی بود شیعه هم دیدن که جمع کردن آسان است، جایز است، مطلقا از ائمه ثابت شد. این جمع کردن شعار شیعه شد، بدون زد شیعه شروع کردن جمع کردن بین الصلاتین. تفریق افضل است، ولیکن به جهت تحفظ بر مذهب شیعه که این معنا از رسول الله ثابت است، شروع کردن به جمع کردن که تا امروز هم متداول، بله بله متداول است. فرداش را خدا میداند چی زور می شود. بله در ما نحنفی هیچه هست این زور بود. بدون جهت این مغرب را می خواندند. وقتی که در مسجد خواندند خیلی ها میگفتن که خب ایشا طول میچشد تا شروع بشود، تا شفق از طرف مغرب زایل بشود در طرف مغرب طول میچشد. بریم خونه، من خونه هم که نزدیک بود میرفتن، کارهایی که عادیس مشغول میشدن. این ساعت را ساعت غفلت میگفتند، بدون زهد میگفت و ساعت غفله بین المغرب و العشاء، بین مغرب و عشاء میگوید. این صلات را غفیله گفتن یعنی در ساعت غفلت خوانده می شود. کلام این است که در ساعت غفلت این هیچ خوانده می شود، نافله مغرب است یا صلات مستقله است. در این روایت که من حیث سند صحیح بود دلالتی ندارد که این صلات مستقله است، بلکه دلالت دارد که ولو دلالت دارد که این صلات همون نافله است. چون که ولو بی رکعتین، لو اون مرتبه خفیفه را مرتبه اقل را ذکر می کنند، یعنی چهار رکعت بخوانی می شود نافله، ولو دو رکعت بخوان خودش هم خفیف بخوان، ولو بی رکعتین خفیفتین تنف ولو نافله بخوانی، این می شود نافله مغرب. نافله مغرب بعد صلات مغرب خواندن می شود، اقلش هم دو رکعت است و خفیف است، بلا دو رکعت را بلا سوره بخوانی، چون جو سوره وجوبی ندارد. این ندارد چنم در اول آیه و ذنون ذهبه بخوان در رکعت اولا، در دومی و این ده و مفاهات الغیب را بخوان، این چی ندارد. اینها این صلات همون نافله بیشتر فهمیده نمی شود. این یه چیست. دیدون زهد جماعتی در ما نحنفی به روایت دیگری تمسک کردن، چون روایت روایت هشام ابن سالم است که در مصباح شیخ الطایفه در مصباح المتعدد نقل کرده است و فی المصباح روایت بله روایت بله دومی می شود. و فی المصباح ان هشام ابن سالم ان ابی عبدالله علیه السلام من صلى بين العشاءين ركعتين يقرا في الاولى الحمد وذنون الذهب مغاضبا الى قوله وكذلك ننجي المؤمنين الى اخر الايه. وفي الثانيه الحمد چه سوره ندانند. و قول بله الهم و قوله و انده مفات الغیب لا یعلمها الا هو الى آخر الآیه. فإذا فرغ من القرآن رفع یدیه، قنوت است، رفع یدیه و قال اللهم انی اسألک بمفات الغیب التي لا یعلمها الا انت ان صلی علی محمد و آل محمد و ان تفعل بی کذا و کذا و تقول اللهم انت ولی نعمتی و القادر علی طلبتی تعلم حاجتی فاسألک بحق محمد و آله لما قضیتا. لما به معنای الاست، الا قضیتا، یعنی حاجتم را نگذار مگر به قضا، از حاجتم نگذر الا بالقضا. چه استثناء هم درست است، چون چه حاجت را ممکن است بگذرد به تأخیر بیندازد، الا بالقضا. بل الا لما قضیتا، لما به معنای الاست، لما قضیتا لی و سأل الله حاجته و اعطا الله ما سأل. این ظاهری این روایت این است که صلات به کیفیت خاصه است، چون در نافله مغرب یه حمد خواندی کافی است، اگر یه حمد خواندی سوره میخوانی، آیه خوانده نمیشود. خودش هم قنوتش قنوت خاصی نیست، در کل صلات قنوتش فدعو به ما بدالک، این قنوت خاص داره، عوض سوره آیه داره. ظاهرش این است که این صلات دیگری است، مشروع شده است به این کیفیت، غایت الامر ظرف اتیانش بین المغرب و العشا است. بدون زد انفقه هایی که اونها خبره فن هستند به این روایت استدلال کردند به مشروعیت صلات قفیله، چه صلات قفیله چن یکی از اونها هم خود صاحب الوصف شمان که انشاءالله زنده ماندیم فردا میگه، اونها به این استدلال کردند که این روایت دلالتش بر این که صلات مستقل است تمام است، ولیکن روایت قبلی که به نیست سند موثقه بود و معتبر بود، او دلالتی بر صلات قفیله ندارد.